تو پروژه داشتیم، 10 تا خودمون چمن مصنوعی رو تو پیش اضافه کردیم، 86 پروژه. اما امروز اون 10 چمن افتتاح شده و ما کلا بیشتر پروژه های ما که بحث دولت هم در عدالت محوری بوده افتتاح شده. فعلا 32 پروژه رو ما در دستور کار داریم، اگر خدا هم بخواد 15 تا 20 پروژه ما تا دهه 5 به اتمام میرسه و نهایتا میخواد یه 10-12 تا پروژه بماند که اگر اعتبارات به ما تزریق بشه اونها رو هم به اتمام میرسونیم. نه، اعتبارات تو استان مازندران به این شکل نبود. تو حوزه انفورماتیک و خب سامانهای مختلف ایشون بالاخره ما هر روز داره رو به جلو هستیم و هوش مصنوعی میبینید که شاید دنیا رو داره در دست میگیره و ما ایشون هم دستور دادم و اعلام کردم، ما هم با حضور شرکت های دانش بنیان و جهاد دانشگاهی توی یکی دوتا از موضوع داره سوای از وزارت ورزش داره کار میکنیم، انشاءالله اگر به نتیجه برسیم به کشور هم اعلام خواهیم.
یکی از نکاتی که وزیر محترم تو جلسه های دکتر رجبی اشاره کردن مشکلات مربوط به املاک و سند نداشتن حالا بعضی از اونها بود، میخوام ببینم این شامل حال استان هم میشه یا مربوط به استان مازندران نمیشه؟
ببینید ما تو استان مازندران که این بیشتر به نظر ما به درد ما میخوره، ما تو استان نزدیک به 670 تا ملک داریم که بخش اعظمش اون زمانی که ما آمدیم از اون زمان دیدیم فاقد سند هستن.
بله.
چون به با توسط مردم اهدا شده یا توسط ماده 69 از منابع طبیعی گرفته شده. اما خوشبختانه ما یه الان حدود 100 تا از املاک ما سند دارن. در بعضی نقاط ما حتی املاک ما معلوم نبود دست کیه که اینها رو هم در اختیار گرفتیم. نه، بخش اعظم و مفاقد سنده، اما داره پیگیر هستیم و داره این کار رو انجام میدیم. این هم چون از گذشته بوده و بالاخره چون مازندران از نظر خاکش و حاصلخیزیش بخش اعظم رو از منابع طبیعی های استان و امور اراضی به ما داده شده، هنوز اقدامات نهاییش انجام نشده، سند میگیره. اما اونهایی که مهم بوده مثلا در یکی دوتا از شهرستان های ما که زمین های بزرگی داشتیم، مثلا بیش از 3 هکتار 4 هکتار داشتیم، اون اقداماتش صورت گرفته و ما بقیر ما یه تیمی رو درست کردیم در واحد حقوقی برای دریافت سند، فقط تو حوزه سند کار میکنن که داره انجام میگیره.
آقای رجبی، این بحث آمایش سرزمینی نکته بسیار مهمی است. شما البته دو سه بار توی فرمایشاتون اشاره کردید خیلی مهمه، که حالا سالها پیشم بحثش بود و نیمه کاره موند و اخیراً دوباره به جریان افتاده و داره کارهای خوبی هم تو این زمینه انجام میشه. خب شما استان مازندران هم تو که باز شما تو صحبتاتون بود توی مدال‌آوری، چه تو بازی آسیایی گذشته، چه تو المپیک گذشته، چه مسابقات تک رشته، خیلی به خصوص حالا کشتی برخی از رشته خیلی خوب عمل کرده. اما این هدف گذاری برای بازی های آسیایی و بازی های المپیک آینده بر اساس آمایش سرزمینی که الان صورت گرفته، شما فکر میکنید تو چه رشته هایی دیگر، چند تاش اشاره کردید حالا به جز کشتی، تکواندو، وزن برداری، تو چه رشته های دیگری مازندران میتواند مدال آوری کند؟ ضمن اینکه نظر خود جناب دنیامالی هم بیشتر مدال طلا هست، خیلی رو طلا تاکید میکنن ایشون. بله،
خدمت شما عرض میکنم ما 280 مدالی که ما سال گذشته به ازای هر روز یه مدال گرفتیم، الان 280 مدال، حالا اگر ما 8 ماه حساب بکنیم که هنوز به انتها نرسیده، ما بیشتر میشه 1.2 مدال گرفتیم، یعنی بیشتر مدال گرفتیم و میشه گفت بیش از 50% هم طلا بوده در 34 رشته. ببینید ما وشو دیروز مثلا 4 تا از ورزشکاران موتای ما که در بابل ازشون قدردانی کردیم تونستن مدال بگیرن، مدال نقره و برنز جهانی بگیرن. وشوی ما همچنین، تکواندو همچنین، کاراته. ما توی رشته های انفرادی کار میکنیم، توی رشته های والیبال و فوتبال بیش از 51 نفر فوتبالیست در کشور داریم مازندرانی هست. سه کاپیتان تیم های اول تا سوم لیگ مازندرانی هست، یعنی پرسپولیس، سپاهان و تراکتور سازی، هر سه تا کاپیتانشون مازندرانی هست، هر دو تالی مستدر. تو والیبال هم که شما میبینید ما دو سه تا لژیونر داریم، تیم مهرگان ساری که خب تیم سیرجان که قهرمان آسیا و تو هفته گذشته 3-2 برده. داریم تیم کالای بسکتبال ما که بسیار فعاله. خب تنیس روی میز ما ارزتالی مستعزن در المپیک چین 1,250,000 تا تنیس پینگ پونگیست حرفه‌ای داره، 2 سهمیه المپیک گرفته. ایران هم 2 سهمیه المپیک، هر دوم از مازندران از شهر بغور، که الان ما خدمت این سرور تنیس روی میزمون آقای غلامی هستیم که محمد عرفان عزیز هستیم. حالا اگرم خواستید یک عرض و سلامی هم شد محضر.
بله و سلام ها رو به همه دوستانی که اونجا هستن برسونید.
بله خانواده شون و همه عزیزان هیئت استان که آقای حبیب نژاد عضو هیئت رئیسه فدراسیون هستن اینجا حضور دارن. لذا ما تو رشته ها 34 رشته میتوانیم تو، اما خب کشتی ما، تکواندوی ما، توی حوزه‌های انفرادی وشوی ما تو حوزه‌های انفرادی آماده هست و میشه گفت که و تنیس روی میز ما میتوانیم برای کشور صاحب امتیاز بشه. و به نظر من از محضر حضرت عالی صدا و سیما خصوصا بالاخره به صورت ملی این استانی که آمادگی داره و واقعا داره مدالای رنگ و رنگ رو برای کشور میگیره، هم به نظر من دستگاه متفاوت مثلا وزارت کشور در حوزه اجتماعی میتونه اعتبارات اجتماعی رو سوق بده برای سمت ورزش مازندران، بانکایی که به صورت اسپانسر هستن و شرکت‌هایی میتونن توی مازندران بیان و کار بکنن و برای جمهوری اسلامی افتخار کسب بکنه این استان مازندران.
آقای دکتر رجبی ببخشید، چون بفرمایید آقای دکتر رجبی، چون بحث فوتبال کردیم من این سوال رو بپرسم بعد خدمت آقای عزیز باشین.
اصلا فوتبال
آره پس بفهمید چون در مورد نساجی می‌خواستم سوال کنم.
من حالا کلی
بفهمید.
نه بفهمید چون
آره عرضم اینه که آقای دکتر رجبی بحث حالا چون فوتبال رو کردید من رفتم به این سمت که الان تیم نساجی که تیم بسیار دوست داشتنی است و تیم محبوبی هم هست بعد بپذیریم دیگه، حال روز خوشی رو واقعا نداره. تنها تیمی که برد کسب نکرد در رقابت این فصل دیگه برتر. این مداری نگران میکنه مردم عزیز خطه مازندران به ویژه قائم شهر رو. ضمن اینکه حالا درسته یه سر و شکلی به ورزشگاه داده شد، یه مقدار نسبت به قبل شرایط بهتر شد، اما من میخوام ببینم الان تمرینات در استان برگزار میشه یا اینکه باز هم همون داستانهای قدیمی تمرین در تهران بازی در مازندران داره ادامه پیدا میکنه. بالاخره اینو دغدغای مردم و منطقه است در مورد تیم محبوب نساجی. اگه در این مورد اگه محبت بفرمایید ممنون.
حالا آقای رجایی من تکمیلم بکنم دیگه، دو تا سوال نشه، هر همه رو با هم پاسخ بفرمایید. ضمن اینکه حالا سوال آقای نوروزی یادتون نره، همین بحث فوتبال شما میفرمایید الان خیلی از نما چند تا کاپیتان ها مازندرانی هن. من فکر کنم اگه مازندرانی های فوتبال ما رو جمع بکنی شاید 2-3 تا تیم لیگ برتری بتونه مازندران داشته باشه. اما چرا یه ورزشگاه درست و حسابی تو استان مازندران ورزشگاه فوتبال رو عرض میکنم وجود نداره؟ حالا بجز حالا شهید وطنی که اونم مشکلات خاص خودش رو داره. اینم بهش پاسخ بفرمایید که دیگه شما منزل دوستانم هستید، زیاد مزاحمتون نشه.
نه خواهش می‌کنم. اولا نکته مهمی رو فرمودید، این باز برمیگرده به آمایش سرزمینی. الان استانی که اصلا فوتبال نداره 6 استادیوم رو بالاخره با حالا هر اتفاقی افتاده، مثلا حالا استانا رو نام نمیبرم شاید ناراحت بشن، خب استانی که فوتبال داره. بعد من اینجا از آقای حدادیان تشکر دارم، آقای خطیب تشریف آوردن، آقای واریزاده، آقای نوروزی عزیز. تنها تیم خصوصی، حالا تیمای دیگر هم برید میبینید بعضیا چه، تنها تیم خصوصی که داره از جیب خودش خرج میکنه. خب آیا میتواند تیمی که با 800 میلیارد داره تو لیگ کار میکنه، ایشون با 300 میلیارد تومان داره کار میکنه و نمیتونه رقابتی داشته باشه یک شخص خصوصی؟ ما خوشبخت بعد محضر عرض تاریخی خواهشی دارم، ما دعوت میکنیم. الان استادیوم وطنی متفاوت تر از گذشته شده، شما
ببینید عرض کردم بهتر شده،
بهترین چمن رو داریم الان، جایگاه ها رو داره درست میکنیم. خوشبختانه دو هفته گذشته ما از طریق ماده 27 استادیوم تحویل نساجی دادیم. الان تیم استادیوم شهدای ساری که بالاخره استانداردهای تا حدودی خوبی رو داره ما آماده کردیم که این هم به عنوان زمین شماره 2 به ماده 27 تحویل آقای بدیم. خوشبختانه با حضور آقای خطیب کارهای خوبی انجام شده. از دیروز هم به مدت 10 روز هم اومدن در استان مازندران در فرهواد ساری اردو زدن و داره تمرینات خودشون رو تو استان به مدت 10 روز داره تمرین میکنن که انشالله برای بازی‌های بعد از مسابقات مقدمات جام جهانی ادامه بدن. خب تو اون آموزش سرزمینی همینه دیده شده دیگه. و بازیکنایی که مال مازندرانن که بیان اگه برای مازندران بازی کنن، خب مبلغ قرارداد اینجا با توجه به قرارداد اون باشگاهی که من نام بردم اصلا چندین برابره. خب ایشون میگه آقا من مثلا حاضرم یه 20% کمتر از اونجا بگیرم، اما نه اینکه بیام 1/3 مثلا قرارداد اون باشگاه رو من بیام دریافت کنم به خاطر بالاخره اینکه مال این استانه. اما همیشه اگر ندایی بوده رسیدن و الانم تیم داره در مازندران اردو زده داره تمرین میکنه. انشالله احساس من اینه که با مردم خوب مازندران، چون نساجی متعلق به کل استان مازندران، شما وقتی مسابقه هست از همه شهرستان حضور پیدا میکنن و استادیوم بعدی هفته تیرم که با دستور وزیر محترم چمنش رو اگر بیان دیگه استاندارداش رو گرفته.
هفته تیر کجاست آقای راجب؟
هفته تیر بابل. فقط 30 میلیارد
تومان. همون که جنبه داره ورزش جوانانه؟
بله. شما بیاید ببینید، انشالله گفتم یه سفر تشریف بیاریم ما خدمتتون باشیم. برای پیست و مخزن و هیترش هم 30 میلیارد تومان اعتبار قرار دادیم که انشالله این هم به اتمام میرسه و انشالله یک استادیوم استانداردی رو که ما دنبال این هستیم که 6 خط تارتان هم انشالله اونجا داشته باشیم.
متشکرم از شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر رجبی عزیز، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان زیبای مازندران. صمیمانه براتون آرزو توفیق دارم.
شما خیلی خوش
موفق باشید.
چرمون شما. خدا نگهدارت.
خدا
دوستان عزیز شنونده، ساعت 19:42 هست. همچنان با برنامه همیشه ورزش از رادیو ورزش خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 20 و موضوع محوریمون همونطور که عرض کردم بحث گرد همایی و نشست اخیر وزیر محترم ورزش و جوانان هست با مدیران کل ورزش و جوانان استانهای مختلف کشور. مطالبی در این جلسه مطرح شد، صحبتهایی با آقای وزیر اشاره کردن و حالا بخشش در قالب دغدغه ها و نقد ها بود، بخشش در واقع ارائه راهکارها و مسائلی بود که باید در حوزه ورزش عملیاتی بشه و داریم اون رو مورد رصد و بررسی در برنامه همیشه با ورزش قرار میدیم تا پایان هفته اون تعداد برنامه‌ای که خدمتون هستیم و سعی و تلاش ما این هستش با توجه به اینکه مدیران کل ورزش و جوانان استان‌های مختلف در جلسات حاضر بودن، ما خدمت عزیزان باشیم در مورد موضوع محوریمون با این عزیزان صحبت کنیم. اما روزهایی که ما به مدت 90 دقیقه خدمت شما هستیم، یک بخشی از برنامه رو هم اختصاص میدیم به مسائل روز، چرا که غفلت نکنیم از مسائل روزی که حالا بخشی از اونها هم حائز اهمیت هست و بعضی از رشته‌های ورزشی که دارن بی سر و صدا زحمت میکشن یه وقت مورد غفلت ما قرار نگیرن در رادیو ورزش. و امروز هم بنا داریم در مورد یکی از این رشته ها صحبت کنیم. خب رشته سنگ نوردی رو دیگه خیلی از شما دوستان و علاقمندان ورزش در جریانش هستید. مسابقاتی که هم در المپیک ما درش نماینده داشتیم، هم در رقابت‌های بازی‌های آسیایی دوره گذشته در هانگژو مدال طلایی که در بازی‌های آسیایی برای ما به دست اومد توسط آقای علیپور نماینده شایسته کشورمون و حتی یک مقام چهارمی ارزشمندی که در المپیکی که همین چند ماه قبل برگزار شد برای محاصر شما در آستانه کسب مدال هم در سنگ نوردی بودیم. خیلی ها تو مقطع زمانی اعتقادشون این بود که بسنده کردن به یک رضا علیپور نمیتونه ما رو به هدف برسونه، بنابراین باید به نفرات جوانتر و پایه ها هم توجه کنیم. و حالا خوشبختانه با خبرهایی که به گوش ما داره میرسه ظاهرن یه اتفاق داره میفته و در رقابت‌های اخیر سنگ نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا که در شهر جمشیدپور هندوستان هم جریان داره، به ویژه در بخش دختران ما درخشش فوق‌العاده‌ای داشتیم توسط سارینا غفاری که تونسته امروز دومی طلا رو هم به دست بیاره بعد از خبرهایی که روز گذشته پخش شد منتشر شد و مهدیسا حمید نژاد هم به همین ترتیب باز تونسته مدال نقره دیگر هم به دست بیاره. من صحبت کوتاه میکنم، میخواستم این نکته رو خدمت رو عرض کنم که به هر حال حائز اهمیت هست که این گونه رشته ها رو حتما بهش بپردازیم و ازش غافل نشیم و از کنار موفقیتشون به راحتی عبور نکنیم. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با جناب دکتر زارعی، رئیس محترم فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشورمون، که یه چند دقیقه خدمتشون خواهیم بود در مورد این موضوع. دکتر درود بر شما، وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت تو موجود بزرگوار، شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم جناب آقای نوروزی از محبتی که داشتید نسبت به سنگ‌نوردی. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم که بعد از مدت باهاتون صحبت می‌کنیم. آقای ولی‌زاده بفرمایید.
بله، خب من قبل از که سوالمو بپرسم از جناب زارعی اینو عرض بکنم که خب اینقدر که در واقع ما بر جناب وزیر، جناب دنیامالی بر کسب مدال طلا، چون خب این رشته است که تو بازی آسیایی هست و ما میتونیم با کسب مدال‌های طلا در واقع ردمون رو ببریم رده بالاتر، خب به این گونه رشته‌ها باید واقعا توجه ویژه بشه، وقتی هم که داره خوب کار میشه و به جوونا داره توجه میشه. آقای زارعی بفرمایید که چه حرکتی رو شما در این فدراسیون، حالا به ویژه تو این بخش سنگ‌نوردی من بیشتر مد نظرم هست، آغاز کردید؟ این جوونا از کجا پیدا شدن، به خصوص این دختران خوب ما که دارن مدال میگیرن در هندوستان؟ یه توضیحی در این زمینه بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون جناب والیزاده، ما الان نزدیک 10 سال هستش ما رو نونهالان، رقابت‌های نونهالان تمرکز زیادی رو داشتیم. خب مسابقه تو سن پایه زیاد مفید نیست، به خصوص رشته‌های سنگین مثل سنگ‌نوردی، ولی در مقطع کوتاه تلاش کردیم با توجه به اینکه زود بازده بود و کم هزینه بود، با رقابت بچه‌ها رو جذب این رشته کردیم. بعد از اون حدود 5 سال هستش کمیته ارتباطیابیمون در کل کشور فعال هستش، به استان‌ها سرکشی میکنه، نخبه ها رو جمع میکنه. ضمن اینکه یکی از اتفاقات خوبی که در رشته سنگ‌نوردی رخ داد، با توجه به مقام های خوبی که رضا علیپور در ماده سرعت کسب کرد، جذب خانواده ها به سمت این رشته بودش. سالان های ما
انگیزه شد برای جوانان،
درآمدهای خیلی خوبی برای مربیان داشت، باعث شد قهرمانان قدیمی که از این رشته جدا شده بودن به خاطر اینکه خب ایجاد اشتغال شد جذب این رشته بشن و شاگردای خوبی رو پرورش دادن که خب نمونه شد در این مسابقات شاهد بودیم.
این دو دختر ما چند سالشون الان، خانم غفاری و خانم حمید نژاد؟
خانم غفاری جوانان هستش، سال آینده که قهرمان جهان هست آخرین سال جوانانش خواهد بود، 18 سالشه. خانم حمید نژاد هم نوجوانان ای هستش، هنوز 2 سال جا داره تا از،
یعنی 16 سال مثلا.
ببخشید
عرض کردم، یعنی 16 سال مثلا.
بله 16 سالشون هست.
خیلی خوبه. بعد بجز این حالا نفرات، الان چه نفراتی رو شما دارید، چه امیدی داریم برای در واقع بازی های آسیایی ناگویا 2026؟
عرضم به حضورتون، خب مستلزم هستید، ما رشته قوی ما ماده سرعت هست. متاسفانه با توجه به اینکه ارتفاع دیواره در داخل سالن های سنگ‌نوردی ما جا نمیشه، ما فضاهای مناسبی نداشتیم، وقت مناسبی متاسفانه در رشته سرعت نداشتیم که با کمک وزارت ورزش در سالن رو در کپکانیان در دست احداث داریم و میتونه یک خانه کوهنورد مناسبی باشه برای پرورش در ماده سرعت که واقعا شانس مدال در اون بالاست. اما این عزیزان در رشته لید و بولدر خیلی طی 2 سال اخیر با مربی خوبی که داشتن به 6 یا 7 مسابقه برون مرزی اعزام شدن. خانم قفاری امسال در مسابقه قهرمان جهان دوم کامباین رو هم کسب کردش، خانم الناز رکابی مربیشون هستش و خیلی خوب کار کرده، خانم حمید نژاد هم از استان مازندران و ساری به واسطه نبود زیر ساخت مناسب به تهران اومده و دائما در تردد هستش. ما تلاشمون این هستش که بتونیم این بچه ها رو، بهترین ها رو جذب کنیم زیر نظر خود فدراسیون در اردوهای کوتاه مدت و مقطعی پرورش بدیم و الان هدف گذاریمون بازی های 2026 سنگال هستش در المپیک سنگال و نهایتا انشاءالله بتونیم اینها رو برسونیم به المپیک لس آنجلس.
این در واقع سنگ‌نوردی الان جزء رشته های در رسمی بازی آسیایی المپیک هست دیگه؟
بله، در
فقط در سرعت یا نه در همه بخش؟
نه، در رشته لید و بولدر به شکل اوورال هست، یعنی ترکیبی از دو تا رشته و سرعت هم سبکاش متفاوت هستش.
و بله، یعنی ما الان پس برای 2026 حداقل امیدوار هستیم که بتونیم مدالای خوش رنگی بگیریم.
نفرات خوبی رو داریم. من در همین تیم میتونم اشاره کنم محمدرضا طلایی به نظر من یک پدیده هستش. در مسابقات کشوری ما از جوانان بهتر از جوانان کار کرده. در بزرگسالان هم این بچه به رغم اینکه 15 سالشه در فینال بزرگسالان ما حاضر بوده. من فکر میکنم اگر بتونیم اعزامای خوبی رو داشته باشیم سال آینده میتونه در المپیک جوانان هم شاخص باشه.
آقای زارعی عزیز، در مورد رضا علی پور چون من صحبت کردم، ما هنوز از ظرفیت رضا علی پور میتونیم استفاده کنیم به شرطی که این در واقع بچه دیمه دار انگیزش هم سر جاش باشه دیگه. بعد از المپیک دیدیم یه مقدار یه فضای ناامیدی برش مستولی شد، ولی خب به هر حال بعد یه جوری دوباره رضا علی پور رو ما ساخته و پرداخته کنیم، هم برای بازی آسیا هم حتی برای دوره آینده المپیک. من میخوام ببینم الان وضعیت رضا چگونه است، از نظر روحی دارم عرض میکنم. نکته بعدمون امکاناتی که در اختیار رضا باید بذاریم برای آی علی پور که بتونه برای ما موفق باشه و مدال آور باشه.
من از پرسش دومتون عرض کنم. اداره ورزش قزوین سالن اختصاصی رو ایجاد کرد برای رضا علی پور. دیواره اختصاصی در اون نصب شد. یه مقدار دیواره به مشکل خورد، رزین دیواره مناسب نبود، دیواره مجددا تخریب شد. یه مقدار دلخوری ها وجود داشت از جانب مدیر کل محترم استان که من از ایشون خواهش میکنم به هر حال گفتگوهای ورزشکار در زمان خستگی پس از مسابقه رو نباید ما به خودمون بگیریم. و رضا همونطور که شما به درستی اشاره کردید با 30 سال سن الان نزدیک 14 سال 15 سال هست در سطح اول دنیا داره کار میکنه. ما رضا رو نباید به راحتی رها کنیم، چون در کنار رضا چندین ورزشکار خوب در حال فعالیت هستند. رضا بعد از مسابقات المپیک یه مقدار احساس دلزدگی و خستگی داشتش، ولی تمریناتش رو شروع کرده. هفته گذشته برنامه ریزی حضور مجدد ایشون در اردو همدان رو ما داشتیم. خب امسال یک مدال برنز خوب هم در قهرمانی آسیا در چین رضا کسب کرد. این نشون میده که این بچه الان سنگنوردی رو به عنوان شغل خودش پذیرفته. درآمدی در کنار سنگنوردی هستش و هم انگیزه بالا زمینه که تمرینات فوق‌العاده‌ای هم داره. یه مقدار رضا گوشه‌گیر و جمع‌گریز هستش. این مسئله شاید باعث شده تا کمی از نظر روحی تحت تأثیر قرار بگیره، ولی ما پوششش می‌دیم رضا رو و مطمئن هستیم هم بازی آسیایی آینده و هم تا المپیک آینده هم خودش بالا میاد، هم شاگردای خوبش رو بالا می‌کشه
ان شاءالله. آقای ولی‌زاده،
آقای زارعی، از لحاظ امکانات همین دیواره و این گونه مسائل ما وضعمون چطوره الان؟
جناب ولی‌زاده، دنیا بعد از مسابقات المپیک توکیو کلا با یک تحول در سنگ نوردی مواجه شد. گیره‌ها متفاوت شد، دیوارها متفاوت شد، سبک مسابقات خیلی تغییر کرده و متأسفانه ما زیرساخت مناسبی در کشورمون نداریم. همونطور که در ابتدا هم عرض کردم، حد دیوارها، حد سالن‌ها باید بالای 18 متر باشه. ما عمده سالن‌هایی در سطح کشور هست 8 متر و 12 متر. از این منظر بسیار از استان‌های ما در مزیقه هستن، زمینی که سالن‌های اختصاصی هم نداریم. عمدتاً سالن‌های چند منظور است که زمان کمتری به سنگ نوردی میرسه. شاید کمپی تیم‌های ملی که وزارت ورزش مساعدت کرد در منطقه کپکانیون در حال احداث است بتونه ظرفیت بالایی رو از ورزشکاران رو در بر بگیره، بتونیم باشون خوب کار کنیم.
استان‌ها هم اصلا نداریم یه همچین امکانی.
4 یا 5 استان مثل زنجان که مدیر کل گرانقدرشون کمک کرده سالن اختصاصی رو ایجاد کرده، قزوین و همدان، در واقع استان‌ها بسیار مدیقه داره.
صحیح. و این سالن کبگانیان فکر میکنید تا کی آماده بشه که بتونن بچه‌ها؟
همین تلاشمون این هست انشالله برای 22 بهمن ماه قهرمانی جام فجر انشالله افتتاحیه باشه.
یعنی انشالله بچه‌ها میتونن برای بازی آسیایی خودشون اونجا آماده بکنن.
بله بله، سالن فوق‌العاده میشه. من از وزارت ورزش جوانان، شهرداری و شورای شهر تهران خیلی قدردانی میکنم، همینطور کمیته ملی المپیک که در خرید تجهیزات ما رو یاری کردن.
به هر حال این ثبات مدیریت آقای نوروزی تو این فدراسیون جواب داده.
بله بله.
و امیدوار هستیم که بتونید آقای زارعی بازم کمک بکنید، حالا هم به سنگ نوردی هم حالا به بحث کوه نوردی، و موفق باشید. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی ممنونم آقای زارعی عزیز، خیلی سپاسگزارم.
ممنونم،
خواهش میکنم. ممنونم، شب شما بخیر. خدا
نگهدارت.
خدا بخیر.
زمان تقریبا 2-3 دقیقه‌ای داریم برای جمع‌بندی عزیزداری. من یه نکته هم عرض کنم و بعد خدمت شما باشیم. البته خب خیلی فرصت نکردیم چون هدف گذاری بازی آسیایی رو و اینکه 35% کاروان اعزامی بعد از بانوان باشن و خیلی هم تاکید داشتن از ظرفیت مربیان خارجی تو این بخش بعد استفاده بشه. حالا اگر تمایل داری راجع به این موضوع صحبت کنیم.
حتما چون حالا ما 2-3 روز دیگه برنامه داریم، حتما توی روزهای آینده اگه بتونیم با حالا سرکار خانم محمدیان هم صحبت کنیم، معاونت محترم جدید بانوان وزارت ورزش، که خیلی خوب خواهد شد. ما توی زمینه‌های گوناگون جای رشد و پیشرفت زیاد داریم. بله تو بخش بانوان ما تو خیلی از رشته‌ها الان دارن دخترای ما کار میکنن، اما خب مدال کسب نمیکنیم. حتما با کار بهتر، برنامه‌ریزی بهتر تو بخش بانوان هم میتوانیم تعداد نفرات کاروانمون رو افزایش بدیم و هم بحث مدال آوری داشته باشیم بیشتر از گذشته در بازی‌های آسیایی و حتی المپیکی، که خب این بار هم ما در المپیک تونستیم مدال‌های خوشرنگی در بخش بانوان کسب بکنیم. توی بخش آموزش پرورش من بازم خیلی روی آموزش پرورش همیشه چون بحثش پیش میاد تاکید کنم، چون آقای دنیا مالی هم تو این گرده همایی بهش اشاره کردن، خیلی میتونه به استانهای ما، به ورزش ما کمک بکنه اگر یک در واقع تعامل درستی بین دستگاه اجرایی ورزش، حالا هم ادارات کل استانها هم فدراسیونها، با آموزش پرورش برقرار بشه. واقعا استعدادهای نابی ما در آموزش پرورش داریم که خیلی میتونه کمک بکنه به اون بحث استعدادیابی. البته آقای وزیر تو صحبتشون گفتن بس استعدادیابی کار آموزش پرورش نیست، اما من فکر میکنم اگر همه چیز روی روال قرار بگیره، چرا آموزش پرورش رو بخش ورزش میتونه استعدادیابی هم بکنه، حتی با کمک وزارت ورزش، با کمک فدراسیون ها استعدادهای اصلی اونجان، یعنی اونجاها ما اگر بریم تو اون سنین استعدادها رو پیدا بکنیم تو رده سنی دبستان دبیرستان، خیلی به آینده ورزش اون میتونه کمک کنه. حالا روزهای آینده ان شاء الله خدمتتون هستیم و مفصل‌تر راجع به این موضوع ها صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنونم استاد ولی‌زاده عزیز، بی نهایت سپاسگزار از بذل توجه و محبت همیشگی سروران نازنین شنونده، از اینکه وقتتون رو گذاشتید و برنامه امشب همیشه ورزش رو شنیدید. انشالله که فردا هم خدمتتون هستیم. تشکر میکنم از جناب لهی تهیه کننده خوب برنامه‌مون، جناب عرب صدا بردار عزیزمون و جناب فرزی هماهنگی دوست داشتنی برنامه همیشه ورزش. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
این روزها در تمامی ادارات، بیمارستانها، محیطهای فرهنگی، تجاری و به خصوص منازل کامپیوتر وجود داره. این وسیله برقی به لحاظ استفاده از مانیتور LED میزان مصرف برق پایینی داره، اما در کل بی مصرف نیست و تا میزان مشخصی برق مصرف میکنه. در صورتی که کارتون با کامپیوترتون تموم شده، حتما اون رو خاموش کنید. بعضی از افراد فکر میکنن با گذاشتن کامپیوتر روی حالت اسکرین سیور در مصرف برق صرفه‌جویی میکنن، در صورتی که اصلا اینطور نیست و در این حالت میزان مصرف برق افزایش پیدا میکنه. یکی از نکات قابل توجه این که کامپیوترهای قدیمی به دلیل داشتن مانیتور با لامپ تصویر و دیگر قطعات اصلی و جانبی معمولی مصرف برق بالایی دارند. به همین دلیل اگر از این قبیل سیستم‌های قدیمی استفاده می‌کنید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعویض اون و جایگزین کردن سیستم جدید اقدام کنید. این کار در دراز مدت موجب صرفه‌جویی در مصرف برق و البته کاهش هزینه‌ها میشه. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.